بسم الله الرحمن الرحیم. 24/2/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و ربما فصل بعض الاساتین بینما ازا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و انه غیر قابل للاستناد الیه و بینما لم یذکره. بحث در مورد این بود که ما گفتیم که قاعده الیقین نمیتواند مدرکش ادله و روایات باب استصحاب باشد. وقتی که گفتیم ادله و روایات باب استصحاب نمیتواند شامل قاعده الیقین بشود، سؤالی مطرح شد و آن این است که آیا مدرکی دیگر میتواند داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد؟ مرحوم شیخ فرمودند که ما اول باید ببینیم که مطلوب ما و مقصود ما از قاعده الیقین چیست. سه نظریه در این ارتباط مطرح شد. یک، مطلب و مقصود ما علاوه بر اثبات اصل موضوع، اثبات اصل مثلا عدالت زید، میخواییم اثبات کنیم بقا و استمرارش را. این باشه. مرحوم شیخ فرمود اگر این مقصود ما از قاعده الیقین باشد هیچ دلیلی برش نداریم. دوم، مقصود از قاعده الیقین اثبات اصل عدالت باشد، کاری به بقا و استمرارش نداشته باشیم. صاحبان این معنای دومی که برای قاعده الیقین گفتیم، عرض کنم خدمت شما، آرا و دلائل هم ذکر کردن. البته مرحوم شیخ می‌فرماند که اگر مطلوب ما از قاعده الیقین دومی باشه باز هم به نظر ما هیچ دلیل و مدرکی برش نداریم. سومین مطلوب عبارتند از این که مراد ما از قاعده الیقین اثبات آثار گذشته است. آثار گذشته بر قاعده علی بر عدالت زید هر چه بوده، الان که شک میکنیم میگیم همون آثار گذشته مترتب میشود، ولی حالا اون آثار گذشته چه بودند دیگه ما کاری بهش نداریم. نسبت به آینده هیچ گونه اثری مترتب نمیشه. پس بنابراین صورت سوم اینه که هدف ما از قاعده الیقین اثبات آثار گذشته است. نسبت به عدالت زید آثار گذشته هرچه بوده برام مترتب میشود، ولی خود اصل عدالت زید و آثار آینده نخیر، همچی چیزی اثبات نمیشود. درست شد؟ خب، اما چنانچه معنای اول مراد باشه، مطلوب اول مراد باشه که بگیم قاعده الیقین هدف از او هم اصل حدوث عدالت زید رو ثابت کند و هم استمرار و بقاش رو ثابت کند، مرحوم شیخ فرمود که در این ارتباط سه نظریه وجود دارد که آیا قاعده الیقین بر طبق معنا به مطلوب اول حجت هست یا نه. سه تا نظریه وجود دارد. نظریه اول این بود که عرض کنم خدمت شما حجت نیست، که نظر مرحوم شیخ هم همینه. نظریه دوم این است که حجت هست. دو تا دلیل هم برای گفته خودشون آوردند. درس امروز نظریه سوم. نظریه سوم در مورد حجیت قاعده الیقین بر طبق معنای اول و مطلوب اول. نظریه سوم تفصیل است. تفصیل بین چی و چی؟ بین اون اعتقادی که ما به چیزی پیدا کردیم و میدانیم مدرک این اعتقاد ما چیه باز میدانیم که این مدرک اعتقاد ما قابل اعتنا نیست. تفصیل بین این مورد و بین موردی که اعتقاد به چیزی پیدا کردیم ولی توجه به مدرکش هم نکردیم، حالا بعد از مدتی شک میکنیم راجع به اعتقاد به همون چیز. در صورت اول عرض کنم خدمت شما قاعده الیقین حجت نیست، ولی در صورت دوم قاعده الیقین حجت هست. مثلا نظریه سوم که تفصیل مثال برای تفصیل، مانند این مثال، کسی از روی خبر فاسق یا از روی خبر بچه به عدالت زید یقین پیدا می کند. خب این شخصی که اعتقاد پیدا کرده می داند اولا مدرک یقینش به عدالت زید خبر فاسقه، و در ضمن می داند هم که خبر فاسق حجت نیست. در اینجا اگر چنانچه بعدن شک کرد که آیا عدالت زید حادث شد نشد، بقا دارد ندارد، در اینجا قاعده الیقین حجت نیست و جریان پیدا نمی کند. ولی اگر کسی اعتقاد پیدا کرد به عدالت زید ولی حالا نمی دونه مدرک چیه، بعدن هم شک که در این اعتقاد حاصل شد، که آیا عدالت برای زید حادث شد یا عدالت برای زید حادث نشد، در اینجا قاعده الیقین حجت است. یعنی چه قاعده الیقین حجت است؟ یعنی میگیم به این شکی که برات پیدا شده اعتنایی نکن، شک کاملا بله به همون اعتقاد خودت که یقین به عدالت زید بود پایبند باش. خب عبارت دقت کنید، و ربما فصل بعض الاساطین. قبل از اینکه ترجمه کنم بگم خدمت شما این نظریه سومه. نظریه سوم در باب چی؟ قاعده الیقین بارکالله بنابر مطلوب اول و مراد اول گفتیم سه نظریه وجود دارد. نظریه اول اینکه حجت نیست، نظریه دوم اینکه حجت هست، سوم که الان میخواییم بخونیم نظریه سومه که قول به تفصیله. یعنی در یک صورت قاضی الیقین حجته، در صورت دیگر قاضی الیقین حجت نیست. و ربما فصل بالاش می‌نویسیم نظریه سوم. نظریه سوم در مورد حجت قاضی الیقین بنابر مطلوب اول. و ربما فصل بعض الاساطین بینما اذا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و انه غیر قابل للاستناد الیه و بین ما اذا لم یذکره. می‌فرماید که چه بسا تفصیل دادن بعضی از اساطین که میگن مرحوم کاشف الغطا بوده، شیخ جعفر کاشف الغطا، چه بسا بعضی از اساطین تفصیل قائل شدند بین اونجایی که بداند مدرک اعتقاد خودش را مثلا یقین پیدا کرد به عدالت زید، مدرک یقینش هم میدونه چیه، مثلا فاسقی خبری آورد که زید چیه؟ عادله. خب مدرک اعتقاد رو میداند، میدوندن که خبر فاسق حجت نیست و قابل استناد نیست، بله علم دارد به مدرک اعتقادش بعد از اینکه اعتقادش زائل شد، شک آمد به اعتقادش رو زائل کرد، و انه غیر قابل للاستناد الیه و میداند که انه اون مدرک اعتقاد قابل استناد نیست. عرض کردم مثل خبر فاسق، مثل خبر بچه، نه قابل استناد نیستن. خب زیرش بنویسید در این صورت قاعده الیقین حجت نیست بین این مورد و بین ما اذا لم یذکره و بین موردی که اصلا متوجه نباشد مدرک اعتقاد چیست. اعتقاد پیدا کرده به عدالت زید ولی مدرکش را نمیداند. در این صورت قاعده الیقین حجت هست. پس تفصیل بین اون جایی که مدرک رو میداند و میداند مدرک حجت نیست و بین اون موردی که مدرک اعتقاد را نمیداند. در صورت اول قاعده الیقین حجت، در صورت دوم حجت نیست. مثال: کما اذا علم انه اعتقد فی زمان بطهارت ثوبه او نجاسته ثم غاب المستند و غفل زمانا. مثل این که علم دارد که او این کما، مثال برای صورت دوم احسنتم، مثل اونجایی که بداند که معتقد بوده در یک زمانی به طهارت لباسش، نجاست لباسش یا به عدالت زید مثلا، سپس غایب بشود مستند اون اعتقادش، نمیدونه اعتقاد چیه، و غفل زمانه و در یک زمانی غفلت میکند از خود این اعتقاد و خود مستندش، فشک فی طهارته، شک میکنه در طهارتش و نجاست و نجاست ثوبش. خب در اینجا با چکار کنه؟ در اینجا قاعده الیقین چیه؟ درسته. فیبنا علی معتقدهی هنا، پس بنا را میگذارد بنای معتقدش هنا. هنا این صورت دوم. صورت اول چطور؟ نه، صورت اول نمیتونه بنا را بر معتقدش بذاره و متیقنش بگذاره، نه نمیتونه کارو بکنه. یعنی قاعده الیقین حجت نیست در صورت اول، ولی در صورت دوم قاعده الیقین حجته. میفرماد که فیبنا علی معتقدهی هنا، بنا را میگذارد بر آن معتقد و متیقنش هنا در صورت دوم. لاف صورت الاولا، ولی در صورت اول همچه کاری نمیتواند بکنه. خیلی مرحوم شیخ میفرماد که این تفصیل عرض کنم خدمت شما نسبت به قول دوم بهتره. قول دوم این بود که مطلقا قاعده الیقین حجته، ولی قول به تفصیل میگه نه، در یک صورت حجت نیست، در صورت دیگه چیه؟ حجت هست. مرحوم شیخ میفرماد بالاخره این تفصیل یه خورده بهتر از نظریه دوم است. چرا؟ چون تفصیل همیشه دو لنگه دارد، اینجا که دو لنگه دارد یک لنگش موافق با نظر ماست و اون اینه که در یک صورت قاعده الیقین حجت نیست، ولی لنگه دیگرش تو که گفته قاعده الیقین حجته، این اثبات کردنش مشکله. اثبات کردن لنگه دیگر تفسیر اثباتش مشکل، نمیشه اثباتش کرد. ملاحظه کنید، و هو و ان کان اجود من الاطلاق، هو این قول به تفصیل و نظریه سوم گرچه نیکوست نسبت به اطلاق. مراد از اطلاق چیه؟ همون نظریه دوم بارک الله که گفت مطلقا قاعده الیقین معتبره، همون نظریه دوم که گفت مطلقا قاعده الیقین معتبره. این تفصیل گرچه بهتر است از اطلاق. خب اینجا دیگه شیخ، مرحوم شیخ نگفته اجوزیتش چیه. اجوزیتش اینه که یک لنگه تفصیل موافق با نظریه اولی که نظریه ماست و اونی که قاعده الیقین حجت نیست، ولی لنگه دوم تفصیل موافق مخالف با نظریه ماست و اون اینه که قاضی الیقین در صورت دوم حجت هست. مرحوم شیخ میفرماید درست کردن لنگه دوم این تفصیل کار مشکلی است، نمیتونیم اثباتش کنیم که در صورت دوم قاضی الیقین چیه؟ حجته. پس بنابراین اجود بودن نسبت به اطلاقه که اطلاق نظریه دومه که گفت مطلقا قاعده الیقین حجته، لکن اتمامه به دلیل مشکلون، لکن تمام کردن تفصیل به وسیله دلیل مشکله. یعنی میخوام لنگه دومش رو که گفت قاعده الیقین حجت در لنگه دوم به وسیله دلیل ثابتش کنیم، مشکله نمیشه، ما دلیل برایش نداریم. پس تا اینجا مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمود که طبق معنای اول و مطلوب اول از قاعده الیقین سه نظریه بود، نظریه اول اینه که اصلا حجت نیست مطلقا، نظریه دوم اینه که حجت مطلقا، نظریه سوم چی بود؟ قول به تفصیل بود. مرحوم شیخ هم نظریه دوم را رد کردن و هم نظریه سوم را. درست شد؟ پس تا اینجا بر طبق مطلوب اول قاعده الیقین حجت نشد، اما چنانچه ما بخواهیم قاعده الیقین به مطلوب دوم مراد ما باشه. مطلوب دوم کدومه؟ آفرین، مراد از قاعده الیقین و هدف از قاعده الیقین اثبات اصل متیقنه، اثبات اصل عدالت زیده، اثبات اصل عرض کنم خدمت شما طهارت صوبه و امثال اینها، کاری به ادامه و استمرار و بقاش نداشته باشین اگر این مراد باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر این دومی مراد باشه، اگر این دومی باشه، ادله استصحاب که دلالت بر حجت قاعده الیقین نمی کنند. این از جانب ادله استصحاب. چرا ادله استصحاب دلالت نمی کند؟ قبلا در جلسات گذشته فرمودند که اگر بنا بشود ادله استصحاب و روایات باب استصحاب شامل قاعده الیقین هم بشود، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. خب پس طبق مطلوب دوم مدرکی از اخبار استصحاب پیدا نکردیم که شامل قاعده الیقین بشه. اما ببینیم که اخبار شک بعد از تجاوز از محل چطور؟ می‌فرماید که ممکنه بگیم که اخبار الیقین شامل می‌شود. عذر می‌خوام. ممکن است بگیم که اخبار تجاوز بعد از محل شامل اینجا می‌شود. منتها قاعده تجاوز اخبارش شامل این مورد می‌شود به اعتبار آثار گذشته. یعنی آثار گذشته مترتب می شود بر عرض کنم معتقد سابق ما، ولی نسبت به آثاری دیگر اخبار تجاوز از محل شامل نمی شود. توضیح مطلب: کسی یقین پیدا کرد که زید عادل است در روز جمعه، پشت سری در روز جمعه نماز خوند، کار دیگه که منوط به عدالت انجام داد. روز شنبه شک در عدالت روز جمعه زید پیدا کرد. گفتیم مطلوب ما هم از قاعده الیقین اثبات فقط عدالت باشد در روز جمعه، کاری به بقا و استمرارش نداشته باشیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که ادله استصحاب که شامل نمیشه، ادله شک بعد از محل شامل میشه، منتها نه به اعتبار اثبات عدالت، بلکه به اعتبار مترتب شدن آثار عدالت در روز جمعه. لذا پشت سرش که نماز خوندید، نمازتون کاملا درسته. هر چیزی که مال روز جمعه بوده، آثار عدالت روز جمعه بوده، کاملا آثار مترتب میشوند. نماز رو شما دیگه نمیخوای اعاده بکنی، ولی اگر اثری مثل این باشه، مادرش نذر کرد خدایا اگر فرزند من روز جمعه عادل بوده، من یک درهم صدقه بدم. در اینجا یک درهم صدقه دادن واجب نیست. چرا؟ باری کرده، چون خود عدالت ثابت نشده. وقتی خود عدالت ثابت نشد، اثری مثل وجوب صدقه هم بار نمی شود. پس اگر مطلوب ما از قاعده الیقین دومی باشه که اصل اثبات عدالت باشه، نمیتونیم اصل عدالت رو اثبات کنیم، ولی به وسیله قاعده تجاوز بعد از محل آثار عدالت روز جمعه بار می شود، ولی چیز دیگه بار نمی شود و اصل عدالت هم اثبات نمی شود. مراجعه کن، می فرماد که این ارید بها از ثانی، اگر اراده شده باشد بها به قاضی الیقین. دومی، دومی کدومه؟ اصل اثبات مثلا عدالت زید، اصل اثبات متیقن سابق، فلا مدرک له، هیچ مدرکی برای معنای دومی از قاضی الیقین وجود نداره. بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب، بعد از اینکه گفتیم دلالت نمی کنن اخبار استصحاب بر قاعده الیقین، چرا گفتیم دلالت نمی کند؟ باریکالله، آفرین. چون اگر شامل بیاد استعمال رفت در اکثر از معنا میشه که ممنوعه. اخبار استصحاب دلالت نمی کنه الا ما تقدم من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل، الا ما، مگر اون چی که گذشت از اخبار قاعده تجاوز بعد از محل، مگر اخباری که گذشت که عبارتند از اخبار اعتناء نکردن به شک بعد از تجاوز محل، اینا ممکنه شامل این قسم بشن. لکنه لو تمت، لکنه لو تمت، اینجا رو خوب دقت کنید، چرا میگه لکنه لو تمت؟ نه، در باب قاعده تجاوز بعضی ها معتقدن که قاعده تجاوز و اخبار قاعده تجاوز فقط جایی جاری می شود که اون شی مرکب از اجزایی باشد، اون وقت ما بعد از گذشته از محل یک جزء در اون جزء شک کنیم. میگن جای جاری شدن قاعده تجاوز اینجاست. کجا؟ اجزاء مرکب که از یک جزء گذشته باشیم، حالا شک میکنیم اون جزء رو انجام دادیم یا نه. مثلا ما رفتیم رکوع، شک میکنیم که قرائت رو انجام دادیم یا انجام ندادیم. اینجا رفتن رکوع گذشتن از محل قرائت هست یا نه، قاعده تجاوز اینجا جاری میشود. ولی آیا شامل موضوعاتی مثل عدالت، مثل حیات، مثل امثال اینها رو شامل میشه؟ نه، بعضی گفتن شامل نمیشه. حالا مرحوم شیخ میفرماید بر فرض اینکه بگیم نه، قاعده تجاوز شامل مثل عدالت زید میشه، شامل ما نحنفی میشه، بر فرض، بازم فایده ای نداره، بازم فایده نداره و عدالت زید رو ثابت نمی کند، بلکه فقط آثار عدالت زید در روز جمعه را اثبات می کند، فقط دیگه هیچ رو اثبات نمی کند. ملاحظه کنید مرحوم شیخ می فرماید که لکنها لو تمت، لکن این اخبار قاعده تجاوز بر فرض که تمام بشوند، سلام تان شفایی ممکنه بپرسن که تمام شد یعنی چی؟ یعنی میگید بعضی معتقدن که اخبار قاعده تجاوز فقط مربوط به اجزاء مرکب هست، شامل جایی مثل عدالت و حیات، حیات زد نمی شوند. حالا ما بر فرض که میگیم تمامند و شامل مثل عدالت هم می شوند، بر فرض این که اخبار تمام بشوند و شامل مثل عدالت بشوند، باز هم عدالت زید در جمعه رو ثابت نمی کنند. فانما تنفع فی الآثار المترتبت علیه سابقا، این اخبار قاعده تجاوز سود میدن در آثار که مترتب میشوند علیه، مترتب میشوند بر متیقن سابق، فقط آثاری که بر متیقن سابق مثل عدالت زیبار اون شامل اونها میشه تنها، که این میشه قسمه سوم، مطلب سومی که انقری بیانش میکنیم. پس فلا یثبت بها الا صحت ما ترتب علیها، پس دیگه ثابت نمیشود بها به وسیله اخبار قاعده تجاوز مگر صحیح بودن ما، آثاری که مترتب می شود علیها، بر قاعده علی یقین. فقط آثار مترتب می شود، آثار ما رو عدالت روز جمعه، دیگه چیزی بار نمی شود. و خود عدالت و آثار دیگه خیر. و اما اثبات و نفس معتقده سابقا حتی یترتب علیه بعد ذالک آثار المترتب على عدالت زید یوم الجمعه، على عدالت زید یوم الجمعه و طهارت ثوبه فی الوقت السابق فلا. پس ثابت نمیشد به وسیله اخبار قاعده تجاوز مگر صحیح بودن ما آثاری که مترتب می شود بر اون، عرض کنم خدمت شما، بله آره، بر عدالت یا متیقن سابق، ملاحظه فرمودید، بر عدالت یا همون متیقن سابق باشه. اما اثبات خود اون متیقن و معتقد سابق که همون چی باشه؟ عدالت مثلا باشه. اما اثبات خود معتقده سابقا، معتقدش، معتقد سابقش که همون عدالت باشه، اثبات اون تا مترتب بشود بر اون معتقد سابق و عدالت اون آثاری که مترتب میشد بر عدالت زید در روز جمعه و یا طهارت ثوب زید در جمعه فلا، نه دیگه این اثبات نمیشود. خود عدالت زید اثبات نمی شود تا آثار برش مترتب بشه، نمیشه. خب وقتی که اصل عدالت ثابت نشد، مقارنات عقلیش به طریق اولا اثبات نمی شود، مقارنات عقلی به طریق اولا ثابت نمی شود. ببینید، مراد از مقارنات عقلی هر چیزی که به محض این که معتقد سابق اثبات بشه، مقارن اثبات او چیز دیگه هم به وجود میاد. مثلا ما اگر گفتیم که اخبار قاعده تجاوز اثبات میکند اصل عدالت زید را، در اینجا مقارنش بقاء عدالت زید میشود. وقتی اصل عدالت ثابت شد، بقاش هم چی؟ ثابت می شود. منطقه اثبات بقا جزء مقارناته، درست شد؟ همراه اثبات عدالت بقاش هم چه میشه؟ اثبات میشه. منطقه اثبات مقارن چیه؟ یک اثر عقلیه. اثر عقلی که شد میشه اصل مثبت، که گفتیم اصل مثبت در هیچ کجا حجت نیست. آیا کوستانی آباد جمع یا نه؟ خیلی. اما اثبات خود اون چیزی را که اعتقاد داشت سابقا مثل عدالت تا مترتب بشود بر اون خود معتقد بعد از اون آثاری که مترتب شد در گذشته بر عدالت زید در روز جمعه و طهارت صوبش در وقت سابق فلا، نه خود عدالت را اثبات نمی کند، فضلا ان اثبات مقارناته الغیر شرعیه، تا چه بخواهیم اثبات کنیم مقارنات معتقد سابق را، الغیر شرعیه، اون مقارنات غیر شرعی یعنی مقارنات عقلی. کار کردم مراد از مقارن در اینجا چیه؟ اگر اثبات شد معتقد سابق یه اثر عقلی هم داره، اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی چیه؟ بقا و استمرار. احسنتم. خود اصل معتقد که ثابت نمیشه، تا چه برسه به مقارن عقلیش، تا چه برسد از اثبات مقارنات اون معتقد سابق که مقارنات عقلی و غیر شرعی باشن. مثل چی؟ میتونیم مثال برای مقارن بزنیم؟ بله، مثل کونها علی تقدیر الحدوث باقیتن، مثل این که بله برفرض این که عدالت اثبات بشه و حادث بشه باقی هم باشه و استمرار داشته باشه. می فرماید وقتی که حدوثش ثابت نشد، به طریق اولا بقایش هم ثابت نمیشه. احسنتون. خب تا اینجا در صورتی بود که مراد ما از قاعده الیقین مطلوب دوم باشه که بخوایم اصل معتقد رو اثبات کنیم، درسته؟ اما سومی در صورتی که مطلوب ما از قاعده الیقین اثبات خود عدالت نیست، بلکه اثبات چیه؟ آثار عدالت در روز جمعه. این مراد ما. مرحوم شیخ میفهم اگر مطلوب ما از قاعده الیقین این باشه، احتمال داره که بگیم ما مدرک بر قاعده الیقین داریم، دلیل برش داریم. اون دلیلش چیه؟ دلیلش قاعده یقین و عظم قاعده تجاوز بعد از محله. شما اگر پشت سر زید عادل در روز جمعه که یقین داشتی زید عادله، پشت سر روز جمعه نماز خوندی، روز شنبه شک کردی در عدالت روز جمعه زید، در اینجا عدالتش در روز جمعه ثابت نمیشه، ولی هر چی که پشت سرش نماز خوندی اشکالی نداره. چرا؟ چون آفرین، چون روز شنبه دیگه محل نمازهای روز جمعه گذشته، لذا قاعده شک بعد از محل شاملش میشود. درسته؟ ولی آثار دیگری مثل که مادرش نس کرده، ولی راجب آثاری مثل این که مادرش نذر کرده، خدای اگر فرزندم روز جمعه عادل بوده من یک درهم صدقه بدم، این گونه آثار ثابت نمی شود، اصل عدالت زیدم ثابت نمی شود. چرا؟ چون که نسبت به این آثار هنوز تجاوز بعد از محل نشده. وقتی که نسبت به این آثار هنوز تجاوز بعد از محل نشده، پس قاعده تجاوز و اخبار شامل این مورد نمیشوند، فقط آثار گذشته را مترتب میکنند. عبارت دقت کنید. و این اريد به ثالث، و اگر اراده شده بها، بها به کجا میخوره؟ قاعده الیقین بارک الله. اگر اراده شده باشد به قاعده الیقین الثالث، سومی. دیروز هی گفتم علامت گذاری کن، شماره یک، دو، سه، سومی کدومه؟ بارک الله. مراد از آثار مثلا عدالت، آثار متیقن، آثار معتقد سابق، مراد به قاعده الیقین سومی باشه که آثار معتقد گذشته و متیقن سابق باشه. خب سوم مراد باشه، فلهو وجهون، برای این معنای سوم وجه دلیلی وجود داره، این دلیلی بر مدرک برش داری. البته مدرک و دلیل ما چیه؟ همون قاعده تجاوز بعد از محل، دلیل ما اونه. البته بناءً على تمامیت قاعده شک بعد الفراق و تجاوز المحل، البته بنابراین که بگیم کامل و تام است و شامل است و عمومیت دارد، قاعده شک بعد از فراق و تجاوز محل شامل ما نحنفی بشه، که قبلا اشاره ای کردیم، بعضی گفتن شامل ما نحنفی نمیشه. جای قاعده چیز تجاوز کجاست؟ آفرین، در اجزای مرکب احسنتون. بعضی ها گفتن جای قاعده تجاوز بعد از محل مال اجزای مرکبه، که بعد از یک جزئی اگر شک کردیم بگو جزء گذشته چیه؟ درسته، به شک خود اعتنایی نکن، ولی شامل ما نحنفی مثل عدالت، حیات، امثال این دیگه شامل نمیشود. عدالت که جز نداره، حیات که جز نداره، درسته؟ چیزایی که جز ندارن بعضی گفتن که قاعده تجاوز شامل نمیشه. حالا ایشون میفهمم بعد از این که بگیم تمام است و کامل، عرض کنم خدمت شما، دلیلش میشه قاعده تجاوز. خب فاذا صلى بالطهاره المعتقده، اعتقاد داشت طهارت داره، اومد و نماز خون ثم شک فی صحت اعتقاده، بعد از نماز شک کرد، عجب اون موقع که یقین داشت به طهارت واقعا درست بود یا توهم بود، ثم شک فی صحت اعتقاده، سپس شک میکند در صحت اعتقادش، و کونه متطهرا فی الزمان فی ذلک الزمان، و شک میکنه که اون متطهر بود در زمان گذشته یا نه، بنا علی صحت الصلاه، بنا را میگذارد بر درست بودن نماز گذشته. میگه نماز گذشته چی بوده؟ درست بوده. درسته؟ خب چرا بنا را بر درست بودن میگذاره؟ بنا را بر درست بودن نماز میگذاره به علت این که عدالت ثابت میشه؟ فرماد نه، اگر گفتیم قاعده تجاوز شامل این مورد میشه، بر اساس قاعده تجاوز میگیم بنا را بر صحت نماز میگذاره. این بر اساس قاعده تجاوز، نه ارزشمندی عدالتی که در گذشته داشته. دیگه عدالتی که در گذشته داشته با آمدن شک دیگه از ارزش میفته و هرگز عدالت زید در گذشته روز جمعه ثابت نمیشه ابدا. این که میگیم آثار رو بار میکنه به واسطه قاعده چیه؟ تجاوزه. لذا شاهد ما هم اینه که اگر کسی غفلتاً وارد نماز بشه، شروع کرد به نماز، از راه میرسید، درسته؟ دید نماز جماعت، فوری پس به نماز. بعد از نماز شک کرد خدای من با وضو وارد نماز شدم یا بدون وضو، گفتن نمازش درسته. خب اگر این بر اساس صحت طهارت بود، عدالت بود، حیات بود، این مورد نمیباید درست باشه. پس اون جایی که میگم غفلتن هم اون اثر بار بشه گفتن درسته، معناش اینه کاربن معتقد سابق اصلا نداریم، قاعده تجاوز اینجا جاری میشه. درست شد؟ پس اگر ما میگیم آثار نماز روز جمعه بار میشه، نه به واسطه اینکه عدالت داشته در روز جمعه، طهارت داشته در روز جمعه و امثال اینها، نه، اون هرگز معتقد سابق اثبات نمیشه. ملاحظه کن، میفرماد باید بنا را بر صحت نماز روز جمعه بگذارد، لکن نو لیست من جهت اعتبار الاعتقاد سابق. لکن این لکن نهو هوش میخوره بناگذاری بر صحت نماز جمعه، لکن نهو لکن این بناگذاری بر صحت نماز جمعه نیست از جهت معتبر بودن و ارزش داشتن معتقد اعتقاد سابق باشه به عدالت زید یا طهارت، برای اون نیست، اون نه اثبات میشه نه ارزش داره. و لذا یعنی چی؟ لذا ما شاهدی داریم که بنا گذاشتن بر صحت نماز نه به خاطر ارزشمندی عدالت و طهارت سابقه، به خاطر اون نیست، چه داشته باشه چه نداشته، میگیم نماز چیه؟ درسته. شاهدی هم داریم، شاهد ما اینه که لو فرض فی سابقه غافلا غیر معتقد لشیء من الطهارت والحدث بنا علی صحت ایزن. اگر فرض شود در زمان سابق غفلت داشته که از این که وضو داشته وضو نداشته، بله غفلت داشته و معتقد نبوده به چیزی از طهارت و حدث، با این حال غفلت وارد نماز شد، بعد از نماز شک میکنه، بنا علی صحت، بنا را میگذارد بر صحت نماز. خب در صورت اول که ما گفتیم نمازش درسته اگر بر اساس ارزشمندی طهارت یا عدالت بوده، خب اینجا هم نمی‌باید بگیم بنا رو باید بر صحت نماز بگذاره، صحت عرض کنم خدمت شما اقتدا بگذاره. چرا؟ چون از طهارت و یا از عدالت به طور کلی چی بوده؟ غفلت کرده، چیزی که مقفول باشه ارزشی نداره. ولذا اگر فرض کنیم در زمان سابق غافل بوده و معتقد نبوده به چیزی از طهارت و حدث، با همین حالت غفلت وارد نماز بشه، بعد از نماز شک کنه که با طهارت وارد شده یا نه، بنا رو بر صحت نماز میگذارد ایزن همچنین. همونطور که در صورت اول بنا رو بر صحت میذاره، صورت دوم بنا رو بر صحت میذاره. چرا؟ من جهت ان شک فی الصلاه بعد الفراغ منها، از جهت شک در نماز بعد از فراغ از نمازه، که بنابر قول مشهور لا اعتبار بهی علی المشهور بین الاصحاب، هیچ اعتبار نیست به این شک در نماز بعد از فراغ، خلافن لجماعت. ولی بعضی گفتن نه خیر، هرگز قاعده شک در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. منتها اونا در باب خصوص طواف گفتن، گفتن اگر کسی غفلتاً وارد در طواف شد، طواف طهارت لازم دیگه داره، درسته؟ غفلتاً وارد طواف شد، بعد از طواف یادش اومد با طهارت بوده یا نه، گفتن قاضی تجاوز دنیا جریان پیدا نمی کند و طوافش هم درست نیست. خلافاً لجماعت من متأخر المتأخرین کصاحب المدارک و کاشف اللسان، درست برخلاف جماعتی از متأخر متأخرین مانند صاحب مدارک و کاشف اللسان. صاحب مدارک در لبنان، کاشف اللسان در اصفهان. یعنی صاحب مدارک قبرش در لبنان، کاشف اللسان قبرش در، عرض کنم خدمت شما، تخت فولاد اصفهان مرحوم فاضل هندی. حیث منع البناء على صحه الطواف اذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهاره، چون که این دوتا بزرگوار منع کردن بناگذاری بر صحت طواف را هنگامی که شک کند بعد از فراغ از طواف، شک کند در چی؟ فی کونهی مع طهارت، در این که طوافش با طهارت بوده یا طوافش با طهارت نبوده. گفتن خیر، نمیتونی برار بر صحت طواف بگذاری، باید بری از نو وضو بگیری و طواف را انجام بدی. خب حالا علتی که این آقایون قاعده تجاوز بعد از محل رو جاری نکردن چیه؟ علتی چیه؟ گفتن آقا جان قاعده تجاوز بعد از محل مربوط به اجزاء مرکبی است، راجع به شرایط، راجع به چیزی که بسیط باشه مثل عدالت، مثل طهارت. اینجا قاعده قاعده تجاوز جاری پیدا نمی کنه. خب در اینجا شما شک کردید با طهارت وارد در چیز شدید، طواف شد یا نه، شک در شرط میشه، شک در شرط شد، قاعده تجاوز جریان پیدا نمی کنه. و ظاهرو میخواد دلیل این گروه رو که گفتن طواف صحیح نیست دلیلشون رو بیار بگه. میفرم و ظاهر کما یظهر من الاخیر انهم یمنعون القاعده المذکوره فی غیر اجزاء العمل. ظاهر اینه که همطور که ظاهر میشه از آخری منظور کدومه؟ کاشف اللسان بارک الله. دلیلشون اینه که این آقایون منع میکنن قاعده مذکوره را. قاعده مذکوره کدومه؟ قاعده تجاوز بعد از محل احسنتون. منع میکنن که جاری بشود قاعده تجاوز بعد از محل در غیر اجزاء عمل، مثلا در شرایط، در شرایط جریان پیدا نمی کند. لذا اگر کسی غفلتاً وارد در طواف شد، بعد شک کرد طواف درست بوده یا نه، طواف صحیح نیست. چرا؟ نه، اجزا داره، طواف اجزا داره. شک در چیه؟ شک در شرطه. شک میکنه با وضو وارد شد یا نشد، وضو شرطه یا جزه شرطه. گفتیم بعد اون ای آقایان گفتن فقط قاعده تجاوز مال اجزا عمله، مال شرایط یا مال عملی که جز نداره اصلا نمیشه. مرام شیخ میفرماید مباحثی هم داریم در حول حوش این مسئله که انشاءالله بعدا خواهد آمد. ولعل بعض الکلام فی ذالک سیجیء فی مسئله اصالت صحه من الافعال انشاءالله تعالی. به زودی میاد مقداری از بحث در مورد این مطلب در مسئله اصالت صحه از افعال انشاءالله، چون بحث ما در باب استصحاب یواش یواش میرسیم به بحث تعارض بین استصحاب و اصالت صحه، اونجا این مباحث را مرحوم شیخ مطرح میکنند. خب خلاصه مطلب رو بگو جناب شیخ، بالاخره قاعده الیقین به نظر شما حجت هست یا حجت؟ این خلاصه کلام رو خواهد بگه. میفرماد مخلص کلام در باب حجیت قاعده الیقینه. میفرماد اگر کسی یقین پیدا کند به چیزی، حالا این یقینش میخواد قصوراً باشه یا تقصیراً باشه، معتقد او، متیقن او میخواد یک موضوعی از موضوعات باشه مثل عدالت زید، یا میخواد حکمی از احکام باشه مثل طهارت، مثل نجاست، مثل حرمت، مثل وجوب، امثال اینها. این اعتقادش هم بر اساس اجتهاد باشه یا از روی تقلید باشه، بعدن شک کند در آن، در اینجا این قاعده الیقین هیچ فایده ای ندارد و حجت نیست. خب اگر قاعده الیقین حجت نبود، پس ما چه کار بکنیم؟ میفرماد اول این رو ما بخونیم تا ببینیم که وقتی قاعده الیقین جاری نشد در اینجا ما چه کار بکنیم. توضیح میدم خدمت شما. و حاصل الکلام فی هذا المقام، خلاصه و حاصل کلام در این مقام. مقام چه مقامی است؟ حجیت قاعده الیقینه. خلاصه کلام در مقام حجیت قاعده الیقینه که هو انه اذا اعتقد المکلف، هنگامی که مکلف اعتقاد پیدا کرد، قصورا یه دفعه اعتقاد انسان بر اساس درستی است، یه دفعه اعتقادش اعتقاد درستی نیست، اون وقت اعتقاد درستی نیست، امکاناتی در اختیارش نیست که تحقیق بکند، این میشه چی؟ قصورا و قاصرا. ولی گاه نه، امکانات در اختیارش هست، خودش تنبلی میکنه. درسته؟ میتونه بپرسه قشنگ تحقیق کنه زید عادله یا نه؟ نمیره. بچه خردسال 5 سالی میگه بله فلانی عادل، اینم قبول میکنه، این میشه چی؟ تقصیر احضان تو. میفرماد هنگامی که اعتقاد پیدا کند مکلف، از روی قصور و عدم تمکن یا از روی تقصیر و کوتاهی. خب اعتقاد پیدا کنه به چی؟ به یه شیء، به چیزی در این زمان، مثلا به عدالت زید فرض کنید. حالا اون چیز موضوع باشه مثل عدالت زید، او حکما یا حکم شرعی باشه مثل طهارت، نجاست، وجوب، حرمت. این اعتقادش هم اجتهادیاً، از روی اجتهاد اعتقاد پیدا کرده، او تقلیدی یا از روی تقلید همچه اعتقاد پیدا کرده. خب ثم زال اعتقاده، سپس اعتقادش برطرف بشه به واسطه شکی که براش حاصل میشه. ثم زال اعتقاده، سپس اعتقادش زایل میشه. شما بگید چطور اعتقادش زایل میشه؟ به وسیله شک ساری دیگه، شک میاد سرایت میکنه، اعتقاد گذشته را از بین میبره. فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، اون اعتقاد سابقش در اینکه آثار معتقدش بار بشه فایده ای نداره ابدا. آثار اون معتقد هر چی باشه بار نمیشه. معتقدش میخواد موضوع باشه مثل عدالت یا میخواد طهارت باشه، درست شد؟ هیچ کدوم بار نمیشه. خب پس در اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ اینجا که اعتقاد سابقش فایده این نداره چه کار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند چه کار بکنیم؟ دو مسئله است. یکی نسبت به خود معتقد سابق، مثلا عدالت زید، آیا عدالت زید روز جمعه اثبات میشه یا نه؟ یکی هم راجع به آثاره. آثار هم دو قسم، آثار گذشته، آثار آینده. اما نسبت به معتقد سابق مثل عدالت، استصحاب عدم ازلی جاری میشه. استصحاب عدم ازلی که قبلا توضیحش دادیم، قبل از روز جمعه عادل نبود، روز جمعه شک میکنیم عادل هست یا نه، استصحاب عدم ازل، عدم ازلی عدالت رو به کار میگیریم، میگیم عادل نبوده در روز جمعه. اما نسبت به آثار عدالت روز جمعه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه، میگیم نمازی که پشت در سرش روز جمعه خوند اشکالی نداره. اما نسبت به آثار آینده، نسبت به آثار آینده چی؟ اینجا هم دیگه اثری بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ چون گفتیم که عدالت اثبات نشده، وقتی عدالت اثبات نشده اثر آینده چطور بار بشه؟ بار نمیشه. درست شد؟ از اصول دیگر استفاده میکنی، عبارت دقت کن. میفرماید که بلی یرجع بعد زوال الاعتقاد الى ما یقتضیه الاصول به نسبت الى نفس المعتقد، بلکه رجوع می شود بعد اینکه زائل شد اون اعتقاد گذشتهش، رجوع می شود به چی؟ به هر اون چه که اقتضا دارد اون چیز را اصل نسبت به خود معتقد. زیرش بنویسید که استصحاب عدم ازلی نسبت به معتقد جاری میشه. مثلا عدالت، استصحاب میکنیم عدم عدالت روز جمعه را. و الى الاثار المترتبه علیه سابقا، و همچنین اصول متناسب نسبت به آثاری که مترتب میشد علیه بر معتقد سابقا. اصول متناسب با اون را، اصول متناسب چیه؟ یکی قاعده تجاوز از محله، اگر قبولش داشته باشیم، اگر نه اصالت و صحه اعمال رو میشه جاری کرد، اصالت و صحه اعمال رو هم میشه جاری کرد. او لاحقاً، اما نسبت به آثار آینده، نسبت به آثار آینده چطور؟ اونم مترتب نمیشه. چرا؟ چون اصل عدالت ثابت نشده، یعنی بازم نسبت به اونها استصحاب عدم جریان پیدا میکنه. درست شد؟ بسیار خوب. خب تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن برای جاری شدن، عرض کنم خدمت شما، استصحاب باید سه تا شرط وجود داشته باشه. دو تا شرطش رو خوندیم، آخرین شرطش مانده که انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و محمد و آله و محمد.